از شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم از گروه ادب و هنر این شبکه برنامه جوانه ها رو به مدت حدود 22 دقیقه بشنوید با موضوع آشنایی با امور فرهنگی ویژه نوجوانان.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده می تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
به نام خدا. سلام جوانه ها، چطوری؟
خوش اومدیم به جوانه ها. امروز هم با بخش های مختلف در خدمت شما هستیم.
پس بزن بریم.
بریم سینما.
آقا دو تا بلیط میدین لطفا؟ ردیف عقب باشه. باش اومدم. ممنون.
سلام دوستان جوانه ای، به بخش سینما خوش اومدید. من امیرزا یوسف وز و همکارم خانم سید گلارین علویون در بخش سینما با شما همراه هستیم.
امروز میخوایم تو این بخش از برنامه زندگی حرفه‌ای یکی از هنرمندانی که در زمینه مجریگری تلویزیونی، فیلمنامه نویسی، بازیگری، نویسندگی و کارگردانی در ایران عزیزمون فعالیت داشته رو بیشتر بشناسیم.
آقای ایرج طهماسب در 30 روز اردیبهشت سال 1338 در تهران به دنیا آمد. او فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه.
طهماسب فعالیت‌های هنریش رو با بازی در فیلم آن سوی مهر به کارگردانی منوچهر عسگری نسب در سینما آغاز کرد. ایرج طهماسب بازیگری، کارگردانی و نویسندگی فیلم‌هایی چون کلاه قرمزی و پسرخاله
دلگشایی گنج شارغار میکنن چه واقع با صفایی.
یکی بود یکی نبود، دختر شیرینی فروش.
اون سرنگو بزن به دست من.
اینکه سرم نداره که، خالیه.
خب همون چسبشم قوت قلبه. بری سر کوچه بچه ها پرش کنن.
من که میدونم بهونه میاری که نیای.
من بهونه میارم. من سرنگ به دستم باید بشه، سون به این وقت بشه. دو گفته که سون در چه تکون نخور. من بهونه میارم. میخوای منو ببری؟ ببریم چیزی میاد. ببر. آخه پسر نادون، کی باباشو با آمبولانس میبره قاضیگانی؟
کلا قرمزی و سروناز
بله، امروز روز آخر ساله، همه تون کارنامهاتون رو گرفتین و خوشحالین، چرا که تعطیلات تابستونیتون هم از فردا شروع میشه. خوشبختانه ما امسال دانش آموز رفوزه یه وری بره تو کوزه نداشتیم، همه قبول شدن، حتی اون دانش آموزی که چند سال مدام در یک کلاس درس میخوند اونم قبول شده. حالا ازش میخوام بیاد اینجا احساس قلبیشو برای ما بیان بکنه. اون دانش آموز کیه؟ یه کف براش بزنین دانش آموز کلا قرمزی. بلند
زیر درخت هلو.
خانم بپرش بس کنونو ورد بیان.
چیو؟
اونو دیگه
چایی؟
عرف نباشه، دست بالا.
این که کت آقا کامیه که
الان مال توه.
آخه این برای ما گشاده.
خوبه
آقا، اگه فکر خام کردی
عرف نباشه. دسته
بابا من جوونم. آخه من جوون اینم زن نگرفتم.
خانم جو من کاری نرم اینجا پیشینی. خانم جو
کف مرتب به افتخار عروس و داماد. کف مبارکه.
مبارکه مبارکه
مبارکه مبارکه مبارکه.
کلاه قرمزی و بچه ننه
سر آفتابی بخیر.
کار زندگی داریم.
تکنولوژی دارم، خروس الان چه چه بخواهی ساعت زن بزنم، موبان برم این آنه زن بزنم، اغلو اغلو من چه بزنم حیوان.
در کارنامه هنریش به چشم میخوره. طهماسب همچنین در سریال های آرشگاه زیبا، النگ و دولنگ،
سلام علنگ و دلنگ. سلام، چیه؟ حوصله‌تون سر رفته؟ آره؟ خب یکم فکر بکنی، یه بازی بکنی، یه بازی قشنگ یکم فکر کنی، بیشتر فکر بکنی. چیه؟ یه بازی قشنگ؟ بازی چی؟ هفتی بازی؟ آها، دوز و پلیس. خیلی خوبه، بازی بکن. حالا کی میخواد پلیس باشه؟ کی؟ هر دوتایی تون. هر دوتایی که نمیشه پلیس باشین، یکی تون باید دوز باشه، یکی تون پلیس. تو ببینید در ایسی چل بیارین. خب اینجوری که نمیشه. ببینید باز دعواتون شد. اصلا من میشمرم، من میشمرم، بلکی افتاد. باشه، خوبه، خیلی خوب. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. خب تو باختی، تو میشی دزده. آره آره.
خانواده عجیب و کلا قرمزی به نقش آفرینی پرداخته و در برنامه صندوق پست و اولین حضور شخصیت عروسکی کلاه قرمزی در تلویزیون به عنوان مجری حضور داشته. ایرج طهماسب در کارنامه هنریش کاندید شدن برای بهترین فیلمنامه از چهارمین جشن خانه سینما در فیلم عینک دودی رو داره.
او و حمید جبلی از معروفترین زوجهای سینمای ایران هستند که در چند سال اخیر با ساخت سریال کلاه قرمزی توانایی خودشون رو بیش از پیش به همگان ثابت کردن.
دوستای عزیزم، وقت این بخش به پایان رسید. ممنونم که همراهمون بودید. لطفاً به ادامه جوانه ها توجه کنید. شما شنونده جوانه ها هستین از رادیو فرهنگ. بچه ها اهل اردو رفتن هستین؟ معمولا اردو کجاها میرین؟ بیاین با بچه های جوانه ای با همدیگه بریم اردو.
سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
بله.
خب امروز میدونید کجا داریم میرین؟
نه.
داریم میریم شمس العماره.
شمس
العماره.
شمس العماره نخستین برج ایران بوده. میدونستین اینو؟
نه.
خب قبل از اینکه وارد بشیم من یکم توضیح راجع به شمس العماره بهتون بگم، بعد بریم داخل و بنا رو ببینیم. شمس العماره یکی از بناهای تاریخی تهران مربوط به دوره قاجار و از شاخص‌ترین بناهای کاخ گلستان هستش که در واقع در ضلع شرقی مجموعه کاخ گلستان قرار داره. شمس العماره 5 طبقه داره و 35 متر ارتفاع داره. نمای بیرونیشو بچه نگاه کنید. ببینید از بیرون 2 برج میبینیم در سمت راست و در سمت چپ و نکته قابل توجهش قرینه بودن این دوتا هستش. بچه با دقت نگاه کنید ببینید چقدر جالب هستش. راجع به تاریخچه این ساختمون کسی چیزی میدونه بچه ها؟
نه خبر ندارم.
خب گوش بدین. ناصرالدین شاه پیش از سفرش به اروپا با دیدن تصاویر در واقع بناهای بلند در کشورهای دیگه یا عمارت عالی قاپوی اصفهان تمایل پیدا کرد که ساختمانی در پایتخت بسازه که ارتفاعش بلند باشه و بتونه از بالای اون منظره شهر و پیرامون خودش رو تماشا بکنه. بنابراین در سال 1282 به دستور ناصرالدین شاه ساخت این ساختمان آغاز شد و پس از 2 سال در سال 1284 با همکاری دوست علی خان نظام الدوله به پایان رسید. این ساختمون برای تماشای شهر تهران و اطراف اون توسط شاه و مهمانانش مورد استفاده قرار می گرفت بچه ها. در مقابل ساختمون هایی که الان وجود داره، خب نه انقدر ارتفاع بلند نده، ولی اون زمان که همه خونه ها در واقع خونه هایی بودن با ارتفاع کوتاه، ساختمانی که 35 متر ارتفاع داشته باشه جز ساختمون های بلند به حساب می اومده. سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی هستش. بچه بیاییم بریم داخل ببینیم.
بریم.
طبقه اول شامل ایوان و تالار شاهنشینه که آینه کاری های بسیار زیبا و کم نظیری داره و اتاقهای گوشواره که در 2 طرف شاهنشین واقع شدن دارای تزئینات بسیار زیبایی هستن. بچه ها نگاه کنید
چقدر قشنگ
با شکوه تزئینات آینه کاری ها گچگوری ها رو نگاه کنید.
وای واقعا قشنگه.
واقعا با شکوه.
سوالی دارید بچه ها؟
من یه سوال دارم، چند سال طول کشیده که این بنا ساخته شد؟
دو سال.
چقدر؟
دو سال. و یه نکته جالب بچه ها راجع به این ساختمون بهتون بگم. اون زمان وقتی که معمارها میخواستن برآورد بکنن هزینه این ساختمان رو، هزینه ساختمان به اضافه اساسی که در این ساختمان بوده، فکر میکنید چقدر هزینه برداشته؟
زیاد.
چقدر مثلا؟
1 میلیارد.
40,000 تومان. هزینه‌ای که ساخت این ساختمان و اساسیه داخل اون ساختمان هست.
البته ارزش اینقدر پول خیلی بالا بوده.
بله دقیقا.
1 میلیارد میدونی چقدر بود؟ 100,000 میلیارد الان بود.
خب بچه نگاه کنید، طبقه دوم هم وقتی که بریم یا طبقات بالاتر، تزئینات زیبا و نقاشی ها و آینه کاری های خیلی زیبایی میبینید. بدون اینکه به چیزی دست بزنید نگاه بکنید به تمام تزئینات زیبای اینجا. بچه ها از چیزای جالبی که داخل این ساختمون هست، ساعت شمس العماره هستش. این ساعت هدیه ملکه ویکتوریا به کاخ ناصرالدین شاهه. ساعت بر بلندای کاخ شمس العماره نصب شد و آوای ناقوسش همه تهران کوچک اون زمان رو از گذر زمان آگاه می‌کرد. اما یه چیزی بچه ها، بلندی صدای نواختن ساعت بعد از مدتی باعث گلایه کاخ نشینا شد. ناقوس ساعت که صدا میکرد، کاخ نشینا گله کردن، گفتن این صداش خیلی بلنده و ما را اذیت میکنه. ناصرالدین شاه دستور داد که صدای ناقوس رو کم کنن. اما
چی؟
دست دادن به ساعت و تنظیم ساعت همانا و از کار افتادن ساعت همان.
وای چقدر بد.
بنابراین آخرین ساعتی که ساعت شمس العماره نشون داد، ساعت 6:10 سال 1304 بود. اما در سال 1389 محمد ساعتچی همدانی 80 ساله که در واقع معروف ترین ساعت ساز ایران هستش، تصمیم میگیره که ساعت شمس العماره رو دوباره تنظیم و تعمیر بکنه. 10 ماه در زیرزمین اونجا مشغول کار میشه و ساعت دوباره به کار میفته در 23 آبان سال 91. اما ساعت فقط 10 ماه کار میکنه. چرا؟ چون باید ساعت هر هفته تنظیم میشده، بهش رسیدگی میشده، اما متاسفانه به خاطر عدم رسیدگی ساعت دوباره 10 ماه بعد از اینکه در 23 آبان 91 به کار میفته از کار میفته.
ببخشید آدرس اینجا رو میشه به ما بگین؟
بچه ها شمس العماره بهتون گفتم در ضلع شرقی کاخ گلستان هستش، میدان ارک، خیابان 15 خرداد واقع شده. با مترو هم خیلی راحت میتونید به اینجا بیاید و از زیبایی های اینجا لذت ببرید.
سلام به گیلانیای عزیز، سلام به رضوان شهریار. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای
کوهدادار، دانشجو و بافنده گیلیم و گبه. آقای کوهدادار سلام، میشه برای خودتون رو معرفی کنید؟ شغل شما چیه؟
سلام، من عاصف کوهدادار هستم، شغلم هم دانشجو هست. تولید گیلیم توی شهرستان ما در کل برای خودش مراحل داره. اول از هشت‌چینی شروع میشه، عشایر که بخوان گیلینگ رو تهیه بکنن. بعد از اینکه پشما چیده میشه، باید پشمها از اون حالت گره‌گره‌ای در بیان دیگه، که به تالشی بهش میگیم جرده، یعنی پشما جرده، که با یه دستگاه مخصوصی این عمل انجام میشه که ما بهش میگیم شونه. شبیه شما شونه یه که موهای سر با شونه میکنن. بعد پس از این عمل پشما شسته میشه و بعدم عمل ریسندگی شروع میشه. دستگاه به نام چرک که به فارسی بهش دوک میگیم عمل انجام میشه توسط اشاعره های ما. و پس از اینکه این عمل انجام شد، ما این شهرستان ما بافنده داریم، چند خانوار هستن توی اشاعر به ییلاقات و همچنین روستاهای پایین دست که ما این نخهای زیست شده رو با الگوها و سرها در اختیارشون قرار میدیم و سفارشاتی گرفتیم بهشون میدیم و برای ما پس از یه مدتی متناسب با اون کار که زمان میبره یا سر و نقشش یا نوع پشم که در اختیارشون قرار دادیم یا نوع گلیمی که سفارش گرفتیم، این عمل شما به پایان میرسه و بعد هم در اختیار مشتریان قرار دادیم.
متشکرم. آیا گلیم ها با هم تفاوت دارن؟
بله تفاوت دارن. ما مثلا گلیم های مختلف، ما گلیم سنگشوره که از اون حالت گلیم بافته میشه حالت پرز پرز داره، چون از پشم بافته میشه دیگه. یه نوع گلیم داریم، گلیم سنگشور، با یه روشی اون حالت پرزش رو میگیریم تا حالت صافی داشته باشه، مثلا دست میکشیم روش حالت صافی داشته، بهش میگیم گلیم سنگشور. بعد گلیم پشمی داریم که از پشم اعلی، از پشم جنسش کیفیت بالاتری داره تهیه میشه. گلیم هایی هم داریم که از پشم تولید نمیشن، از نخ اکرولیت تولید میشن که هر کدوم برای خودش حالا قیمت خودشو داره، طرها و رنگ‌های خودشو داره.
خیلی متشکرم آقای کوهدادار.
خب امروز در خدمت آقای کوهدادار، دانشجو و بافنده گلیم و گبه بودیم.
خب جوانه‌های امروز هم تموم شد،
تا یه جوانه‌های دیگه همین ساعت. خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
بانوی محترم سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
متشکرم.
من گزارشگر رادیو هستم، رادیو فرهنگ. خانم شما اصولاً وقتی که میخواید آشپزی بکنید ترجیح میدید غذای ایرانی رو برای اعضای خانواده درست بکنید و جلوشو بگذارید، یا به سراغ غذاهای فرنگی و غذاهایی که حالا با یه مقدار تغییر و تحول و خلاقیت‌های خاصی هست؟
خب معمولاً ناهارا رو به غذای ایرانی میپذیم، ولی چرا شما مراسم خاص روزای اعیاد هم سعی میکنیم از غذاهای فرنگی استفاده کنیم، تنوعی میشه تو سفره ایرانی.
از اون غذاهای خوشمزه ایرانی چند تاشو نام ببرید؟
آدم آشا رو بیشتر از همه یادش میاد.
خب چند تا آش نام ببرید از اون آشای خوشمزه ایرانی.
آش کشک هست، آش دوغ هست، آش قلیه هست.
آش قلیه مال کجاست؟
آش قلیه مال سبزواره.
خودتون سبزواری هستین؟
بله.
چجوری درست میشه این آش قلیه؟
یه خورشتی براش درست میکنن شبیه قیمه خودمون، البته گوشتشو خیلی ریزتر میکنن و
یعنی از گوشت قیمه‌ای هم ریزتر.
آره خیلی ریزتر میکنن. توش سیزمنی هم که خب طبیعتا نمیریزن، یه چیزی شبیه همونه، یعنی لپه داره، زعفرون داره، رب داره و همون گوشت خیلی ریز شده یه گوسفند رو توش میریزن. معمولا به سلیقه خودشون جدا ممکنه بادمجون رو تف بدن، اونم خیلی ریز میکنن. البته آشای سبزوار هم اصولا رشته هاش با رشته آشای تهرانی فرق میکنه.
خودشون کتبانوهای سبزواری درست میکنن؟
دیگه الان تو خونه ها مرسوم نیست، ولی خانم هایی هستن که به صورت محلی خودشون این رشته ها رو درست میکنن. این رشته ها خیلی باریک تر از رشته آش های تهرانیه، مثلا شاید از یه ماکانی یه ذره درشت در باشه. کرد. معمولا هم از کش کم استفاده میشه تو آش سبزواری، معمولا بیشتر از ماست های محلی استفاده میکنن.
صحیح. این آش قلیه هم باز با ماست صرف میشه؟
نه دیگه، یه حالت مثل حالت مایه کاچی که جدا درست میکنن، وقتی آش یه ذره خنک‌تر شد میریزن توی اون، هم میزنن و همون جوری سر سفره میارن، یعنی به صورت آماده شده. کنارش لوبیا و نخود هم ممکنه به سلیقه خودشون موقعی که داره آش پخته میشه، سبزیش داره پخته میشه، اونم باش بپزن.
و سبزی خاصی هم میریزن توش یا اصلا کلا سبزی نداره؟
نه سبزی آش داره.
آها سبزی آش داره.
دقیقاً سبزی. اصلا سبزی آش معمول استفاده میشه.
فرمودی آش قلیه نه؟
ما بهش میگیم آش قلیه. بله.
حالا چرا آش قلیه اسمشو گذاشتن میدونی؟
نه نمیدونم. به ما از بچگی یاد دادم، مام تکرار کردیم.
بیشتر در چه زمانهایی این آش برای مردم خوب سبزوار مرسوم هست که پخته بشه؟
من بیشتر تو سفره‌هایی که تو ماه محرم بعد از عزاداری برای امام حسین پهن میشه این آش رو دیدم، چون آش نسبتا پر زحمتی هست، معمولا من نیدم توی خونه ها پخته بشه. معمولا تو مراسم های عزاداری که برای ماه محرم برای امام حسین برگزار میشه، این آش برای پذیرایی از عزادار رو طبخ میشه و خیلی هم بهش اعتقاد دارم. موقع ریختن رشته هر خانم ها جمع میشن، موقعی که رشته رو میریزن نظر و نیاز میکنم و خیلی ها بهش اعتقاد دارم.
بسیار عالی. سپاس بذارم خانم، فدای شما. ممنونم.
گفتاریش با ما منتشر شد.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش،
مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تو یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
روزهای خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برای همه شما هموطنانمون در جای جای ایران عزیز آرزو میکنیم. از طریق امواج رادیو فرهنگ شما رو میهمان میکنیم به یک ترانه گیلکی.
بستی کوچی ماهی گل ماهی، هرچی فندره چره همش دینه سیاهی، چره دین نگران دریانیان راهی راهی، دریا چومسو ماهی ماهی، انشالله پر ماهی ببر دریا الهی الهی. فندر آدمی زاده چقدر حرص گرفتاره، ماهی زندگی توره میانتاره، حتی چون بکنه دوم زن آواره بازاره، دینی بسوج بسوج همش بونه کاره، پای دره بشه جبی کسی جبی پناهی، دریا چومسو ماهی ماهی، انشالله پر ماهی ببه دریا الهی الهی.